من یه مقدار نسبت به قبلش بهتر بود. شرکت کنندی اولم که به هر حال در حد همون گذشتش بود.
خب خیلی متشکرم آقای بشارتی. سرکار خانم صبوری، محبت میفرمایید امتیاز امروزتون رو لحاظ بفرمایید برای شرکت کننده هامون.
اینم اون بله که شما میگین.
بله.
بله، شرکت کننده اول 39 امتیاز، شرکت کننده دوم خانم چاهیان 34 امتیاز و آقای طیبی 35 امتیاز.
بله خیلی متشکرم. جناب آقای سلیمانی.
آقای محبوبیان 44 امتیاز.
بله.
ببخشید 42 امتیاز.
42 امتیاز.
سرکار خانم چاهیان 39 امتیاز.
بله.
آقای طیبی 38 امتیاز.
بله خیلی متشکرم. آقای بشارتی.
آقای محبوبیان 40 امتیاز.
بله.
خانم چاهیان 35 امتیاز.
بله.
آقای طیبی هم 35 امتیاز.
35 امتیاز. خیلی متشکرم سرکار خانم صبوری، آقای سلیمانی و جناب آقای بشارتی. بریم ببینیم تهیه کننده محترم توی این بخش چی برای ما آماده کردن تا من امتیازها رو با هم جمع بزنم و نفر اول، دوم و سوم رو خدمتتون اعلام کنم.
رقابتی سالم و پرهیجان در آسمان صداها و نوا.
استعداد گویندگی خود را کشف کنید.
30,090 برای حضور در مسابقه 1-2 صدا روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رادیو ایران.
پیشنهاد ما آزمودن صداتان در مسابقه گویندگی و اجرا 1-2 صدا.
1-2 صدا فرصتی برای شکوفایی شما در زمینه گویندگی و اجراست.
رادیو ایران مسابقه 1-2 صدا.
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 18
رادیو ایران.
باعث افتخاره که شما شنوندگان عزیز از شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 18 شنونده مسابقه 1-2 صدا هستین از رادیو ایران. اما رسیدیم به جمع‌بندی امتیازها و اعلام نفرات اول، دوم و سوم. خدمت شما عرض شود که تبریک میگم به آقای محبوبیان، با 236 امتیاز رتبه اول رو کسب کردن و به مرحله بعدی راه پیدا کردن. سرکار خانم چاهیان 207 امتیاز که تبریک بهشون میگم از این 207 جیداست و آقای طیبی هم همون 206 قدیمیه. آره خیلی متشکرم، تبریک میگم. پس بنابراین آقای محبوبیان با 236 امتیاز به مرحله بعدی راه پیدا کردن. خیلی 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 تبریک میگم به هر سه شرکت کننده عزیزمون، واقعا خوب بودید. باز عرض میکنم توی این مسابقه و توی این برنامه بیشتر میتونید اعتماد به نفستون رو بالاتر ببرید و تجربه خوبی کسب کنید. انشالله در مراحل بعدی باز در خدمتتون خواهیم بود. و اینکه آقای حبیبی هم اومدن، میکروفون به دستم اومدن، منتظرن تا من امتیازها رو اعلام کنم و تشریف بیارن داخل استودیو، گزارش بگیرن از شرکت کنندگان عزیزمون. گزارش آقای حبیبی رو بشنویم. من باز در خدمت شما هستم.
آقای طیبی خسته نباشید.
ممنون، متشکرم، زنده باشید.
بفرمایید چطور شد مسابقه؟ چطور بود؟
خوب بود. سطحش دیگه بهتر از مرحله قبل، هرچی میری بالاتر سخت‌تر میشه دیگه.
تنها نکته‌ای که هست اینه که این متنایی که میدن یا این تکستی که میدن، اینا رو اگه مثلا ما از یه روز قبل داشته باشیم، دو سه روز قبل داشته باشیم یه تمرینی بکنیم، نه اینکه چون ما میایم اینجا فرصت تمرین نداریم، واقعا کمه و شاید بشه بهتر از این اجرا کرد.
آقای محبوبیان شما چی؟ شما هم یک روز قبل متن دوست دارید در اختیارتون قرار بگیره؟ اگه اینجوری باشه که خیلی ایداله. چون یه ماه قبل برید تو اردو.
چون اینجا واقعا اون استرس و اون جو مسابقه یه ذره آدمو به چالش میکشه دیگه.
تمرین که کرده بودید شما؟ من توی راه رو میدیدم تمرین دارید میکنید.
بله بله، ولی خب ما باید چالشمون اینه که متن رو بنویسیم، یه دور ادیتش بکنیم، بعد با هم دیگه حالا یه دور تمرین بکنیم و بعد تمرینای دیگه هم که باید با هم انجام بدیم بود. یه ذره زمان کمه برای این موضوع ها.
اما بالاخره برنده شدی.
خدا رو شکر. خدا رو شکر. بله بالاخره شد.
بسیار خوب. الان کجا تشریف میبری؟
الان منزل.
اجازهت خونه.
بله.
خب ان شاء الله که بهتون خوش بگذره.
سلامت باشین. خیلی متشکرم.
ان شاء الله که در مراحل بالاتر شما رو ببینیم.
خیلی متشکرم. لطف دارین.
خانم چاهیان هم اینجا تشریف دارند و باهاشون هم صحبت میشم. خانم چاهیان شما چه جوری مسابقه رو دیدید؟
مسابقه امروز هم تلاشمو کردم. تا جایی که میتونستم حضوری که باید میبودم تلاشمو کردم. ولی خب نهایت اون چیزی که انتظارشو داشتم نشد.
نشد. چی بود نهایت انتظارتون؟
من تلاشم خیلی برای هم مرحله قبلی و این مرحله خیلی زیاد بود و چون بهترین خودم را اجرا کردم از این بابت خیلی خوشحالم، ولی از طرفی امتیاز من خیلی شوکه کرد. نه دیروزم خدمتتون گفتم یه کمی تای دلم دلگیرم.
یعنی ذهنیتتون این بود که برنده مسابقه باید شما باشید؟
نه که باید، من نمیگم. آقای محبوبیانم خیلی خوب بودن، خیلی تلاش کردن و واقعا تلاششون قابل ستایشه، ولی خب اینکه امتیاز اینقدر متفاوت باشه، نفر اول و دوم به این حد باشه، خب این برای من یه مقداری ناراحت کننده است.
میاد دیگه. البته اینم من... خیلی اختلاف امتیاز نمیتونه خیلی ملاک باشه.
نه درسته، ولی خب به هر حال شنونده ها
36 بودن آقای محبوبیان، شما چقدر؟
27.
27
خیلیه به نظر.
29 امتیاز خیلی نیست.
حالا به هر حال بگذریم، من خوشحالم که شرکت کردم، تا این مرحله پیش اومدم و این راه ادامه داره. من این راه رو به خاطر یک به قولی عدم موفقیت امروز کنار نمیذارم. مسیریه که من چند سالی شروع کردم و ادامهش هم میدم.
یه جاهایی توی مسابقه لهجه اصفهانی میگرفتید، از اصفهان تشریف آوردید؟
نه، من ساکن تهران هستم ولی اصالتا اصفهانیه.
آها، و دوست دارید اصالتتون حفظ بشه؟
به شدت. من مردم اصفهان رو خیلی دوست دارم و اینکه من اصالت هم بروجنیه، من پسوند بروجنی دارم، من چاهیان بروجنی ام و به هم به اونجا
این از اول نگفتی.
هم به اونجا افتخار میکنم، هم به شهری که توش بزرگ شدم.
و بروجن چیش معروفه؟
بروجن کشک، قارا، اینها رو داره که حالا اینجا میگن قراقروت، اینها معروفه و خب جای طبیعی خیلی زیادی داره و اینجور چیزاش هست. یه کله محلی، روغن محلی، بومی داره.
درود بر بروجن و اصفهان و همه ایران.
درود به همه.
متشکرم ازتون.
شما متشکرم. ممنون.
رقابتی سالم و پرهیجان در آسمان صداها و نوا.
پیشنهاد ما آزمودن صدایتان در مسابقه گویندگی و اجرا 1-2 صداست.
30,090 برای حضور در مسابقه 1-2 صدا
روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز
رادیو ایران.
رادیو ایران مسابقه 1-2 صدا.
خب گزارش آقای حبیبی رو هم شنیدیم با شرکت کنندگان عزیزمون. این هم از آخرین برنامه مرحله دوم، اما این پایان ماجرای 1-2 صدا نیست، بازی همچنان ادامه داره. من تشکر میکنم از سرکار خانم صبوری، آقای سلیمانی عزیز و همینطور جناب آقای بشارتی عزیز که لطف کردن تا این مرحله با ما همراه بودن و ما از اطلاعاتشون کمال استفاده رو بردیم. من ابوالفضل آقاخانی، افتخاری نصیبم شده بود تا با یه برنامه دیگه از مسابقه 1-2 صدا از رادیو ایران در خدمت یکایک شما خوبان باشم. خوشبختی زمانی اتفاق میفته که آنچه میاندیشی، آنچه به زبان میآوری و آنچه انجام میدهی با هم هماهنگ باشد. زندگیتون بر وفق مراد باشه انشاءالله. تا برنامه بعدی و ارتباطی دیگر، خدایا رو نگهدارتون. خدا حافظ.
یک دو سه
ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ میکنن این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون میکنن. قصه ستاره همون قصه شب و کبیره، هر کسی میتونه اینجا دستای ما رو بگیره. نه که عاشق نوره، زادگی هاشون یه دریا، همیشه توی نگاشون یه طلوع
1-2-3
1-2-3
اليوم نحتفل بنصر إلهي تاريخي استراتيجي كبير.
سيوسيروز مقاومت.
ويوم تأكيد أن القدس لنا والأرض لنا والكل لنا.
پایانی بر نظریه خاورمیانه جدید. عشق.
جهاد.
مقاومت.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
سال 1385 در چنین روزی یک پیروزی مهم در لبنان رخ داد. ارتش صهیونیستی بعد از 33 روز مجبور شد در حالت استیصال آتش بس را بپذیرد و اولین شکست بزرگ خود را حس کند. نکته مهمتر آن که هنوز بعد از 14 سال صحبت کردن درباره نتایج جنگ 33 روزه ادامه دارد. یک ماه سید حسن نصرالله در یک سخنرانی مهم درباره توان حزب الله صحبت کرد و گفت:
حالا من در یکی از سخنرانی هام گفته بودم ما هم سلاح هسته‌ای در اختیار داریم و آن مخازن آمونیاک در حیفا است. کافیست یک موشک یا دو موشک به آنجا روانه کنیم. حال اسرائیلی ها تصور کنند این موشک ها به انبارهای آمونیاک در حیفا برخورد کند، امکانات زندگی در این منطقه نابود می شود. روزی که درباره آن سخن می گویم برای ما قابل دسترسی است. به همین منظور هم آنان و هم ما می دانیم که در این منطقه کارخانجات شیمیایی، پتروشیمی، نیروگاه های هسته‌ای قرار دارد و همه این مناطق هم در تیررس موشک های ماست.
یکی از سوال‌های اصلی که هم در جبهه مقاومت و هم در جبهه صهیونیست‌ها وجود دارد این است که اگر جنگی دوباره مانند سال 2006 رخ دهد چه خواهد شد؟ هفته گذشته چیکو تامر یکی از فرماندهان سابق ارتش صهیونیستی به تلویزیون کانال 2 این رژیم گفت:
حزب الله می‌داند ما از استفاده از قدرت ابا داریم و ما نمی‌توانیم ترسمان را در استفاده از این قدرت پنهان کنیم. روشن است که قدرت مانور ارتش اسرائیل به تعیین تکلیف سریع جنگ منجر نخواهد شد، زیرا تعیین تکلیف نیاز دارد که ما به عمق لبنان برویم و ارتش اسرائیل برای چنین مانوری آمادگی ندارد. ارتش اسرائیل همچنان نیروهایی دارد که متناسب با جنگهای قدیمی در 6 روزه و جنگ 33 روزه است و این یک شکاف واقعی در مبنا و آمادگی ارتش است.
بدون شک هم ارتش طرف رژیم اشغالگر صهیونیستی و هم طرف لبنانی به روزتر و مجهزتر شدند. امکان واکنش سریعتر بالاتر رفته و هم سلاح‌ها مرگبارتر هستند. اما رقابت آنها در شیوه هایی است که در جنگ غیر منظم رخ دهد. گرشون حکان از فرماندهان سابق ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی به تلویزیون این رژیم گفت:
دشمن تواناییش را ارتقا داده است و الان توانایی‌هایی دارد که قبلا نداشت و این چیزی است که به ارتش و اسرائیلی‌ها که انتظار نتایجی متفاوت دارند باید گفته شود. این بازی دیگر مانند بازی قدیمی نیست. حتی اگر به بیروت هم برسیم باز هم قدرت حزب الله برای زدن تل آویو باقی خواهد ماند.
همزمان با سالگرد پیروزی مقاومت در داخل سرزمین‌های اشغالی هم صحبت در این باره زیاد بود. مقامات رژیم صهیونیستی به ضعف جبهه داخلی در برابر افزایش توانمندی‌های طرف‌های اذعان کردند که آنها را دشمنان این رژیم خواندند. بر همین اساس روزنامه هارتس نوشت:
ستاد کل ارتش تغییر توانایی دشمنان را به منظور آماده شدن برای شرایط اضطراری مد نظر قرار نداده است. این در حالی است که جبهه داخلی به اندازه بقیه بخش‌های ارتش پیشرفت نکرده و هنوز با مشکلات زیادی روبروست که حل آن زمان زیادی می‌برد.
برای درک بهتر قدرت جریان مقاومت با آقای علی منتظری کارشناس مسائل فلسطین گفتگوی کردیم که دعوت میکنم بشنوید.
نیروهای مقاومت اسلامی چه در داخل لبنان، چه در داخل سوریه تحت عنوان نیروهای مردم و چه در داخل عراق تحت عنوان هشت الشعبی و نیروهای رسمی مقاومت در داخل عراق در طی حدود 8 سال به شدت آب دیده شدند. اگر امریکا موفق شد، همچنان که آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که با آمدن امریکا به سوریه این کشور رو نابود کردند و خودشون هم به نتیجه نرسیدند و دنبال این بودند که خاورمیانه رو نابود کنند، اما در دل این تحول نظامی و امنیتی که صورت گرفت، شبه نظامیان مسلح در داخل سوریه و عراق و حوزه لبنان و شبه نظامیانی که در چارچوب نیروهای مقاومت بودند توانستند اسکلت جدید و فرماندهی جدید و تجربیات جدیدی رو برای خودشون اندوخته کنند. بنابراین ما می توانیم با قاطعیت اعلام کنیم که از سال 2006 به این طرف نیروهای مقاومت اسلامی لبنان و نیروهای حماس نه تنها ضعیف نشدند، بلکه بر قدرت نظامی اونها افزوده شده، چرا که توانستند به هواپیماهای پیشرفته بدون خلبان پهپادها مجهز بشن، توانستن قدرت خودشون رو برای افزایش بردهای موشکی و تولید موشکهای جدید افزایش بدن.
در دوره جدید جنگ ها ابزار دیگری هم به کمک سربازان آمده است و آن رسانه است. برای اولین بار دوربین های حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه سانسور شدید رسانه های حامی صهیونیست ها را شکستند. بعد از آن بود که رسانه ها اهمیت چند برابر یافتند. رسانه نقش اساسی در زمینه جنگ روانی ایفا می کند و موفقیت های هر طرف را مستند می کند. حبیب فیاض کارشناس مسائل منطقه در بیروت.
مقاومت لبنان فرهنگ حضور دوربین در صحنه نبردها را ایجاد کرد. اسرائیل پیش از ورود دوربین به صحنه نبرد تلفات خود را سانسور می‌کرد، اما افشای تلفات اسرائیلی‌ها توازن را تغییر داد و تاثیرگذاری بر دشمن را بالا برد. رسانه‌ها امروز در ترسیم نقشه رویارویی‌ها و توازن قدرت در منطقه ایفای نقش می‌کنند. ایران با پخش تصاویر ثابت کرد که پهپاد آمریکایی را سرنگون کرده، اما آمریکا نتوانست اقدام متقابل صورت دهد.
البته برای درک قدرت مقاومت فقط نباید در لبنان متوقف شد. گروه‌های درون فلسطین هم حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. هفته گذشته گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین گزارشی از مراحل ارتقای موشک‌های کاتیوشای ساخت مهندسان گردان‌های قدس را نشانگر پیشرفتی چشمگیر مقاومت فلسطین در برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی دانستند و آن را منتشر کردند. در این گزارش همراه با تصاویری که گردان‌های قدس منتشر کرده آمده است.
های قدس در تازه ترین نبرد که امسال رخ داد، به خصوص در نبرد حمام‌البلد، در توانایی موشک خود به خصوص در کاتیوشا تغییرات ویژه ایجاد کرده و باعث حیرت شدند، چرا که فراتر از همه پیشبینی ها عمل کرد و بخشی از حرکت های غافلگیر کننده مقاومت را که باعث وحشت دشمن می شود به نمایش گذاشت و از کاتیوشاهای بزرگی رونمایی کرد که قادرند کلاهک های بزرگی هم کنند. اما اسم این کاتیوشاها را افشا نکرد و با این موشک‌های جدید بندر استود و نیروگاه‌های هسته‌ای دیمونا و فرودگاه بن گورین و پالایشگاه حیفا را آماج حملات خود قرار داد.
اما یک قسمت دیگر قدرت نیروهای مقاومت که از نتایج پیروزی‌های جنگ 33 روزه هم به شمار می‌رود، تعامل جریان‌های ضد صهیونیستی است. ارتباط ارکان محور مقاومت و توسعه روابط بین ایران، عراق و سوریه و لبنان موجب نگرانی و هراس رژیم اشغالگر قدس شده است. رژیم صهیونیستی موضوع را به منزله تهدیدی برای موجودیت خود می‌داند. رضا الباشا گزارشگر شبکه تلویزیونی المیادین.
با توجه به تحولات میدانی سوریه و عراق، نگرانی‌های اسرائیل در حال افزایش است. راه زمینی که از تهران آغاز می‌شود و با عبور از بغداد به دمشق می‌رسد، اسرائیل را در برابر عمل انجام شده قرار داده است.
آخرین خبران که آمریکا کار آموزش تروریست‌ها را در پایگاه التنف واقع در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن از سر گرفته است. جعفر مهنا، خبرنگار المنار در دمشق، در گزارشی گفت:
مدت زیادی از هنگامی که اعلام شد حمایت‌های آمریکا از گروه‌های مسلح قطع شده نمی‌گذرد، اما باز هم الان دولت آمریکا گروه‌هایی در قالب ارتش آزاد سوریه را در پایگاه التنف جمع کرده و به آنان آموزش‌های پیشرفته می‌دهد و در این تمرینات و آموزش‌ها نیز شرایط دشوار بیابانی و کوهستانی شبیه‌سازی می‌شود.
منابع خبری گفتند نیروهای آمریکایی با پیوستن ارتش موسوم به ارتش تکاورهای انقلاب را به پایگاه التنف باز کردند. التنف در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن قرار دارد. ناظران میگویند هدف آمریکا از این کار نیز کنترل مرزهای سوریه و عراق و در نتیجه جلوگیری از بهره برداری ارتش سوریه و همپیمانانش از موفقیت‌هایش در شرق است. دنوره، پژوهشگر و نویسنده سیاسی، گفت:
این گام آمریکا به وضوح فاش می‌کند آمریکا عملاً از استفاده از تروریسم به عنوان یک ابزار در منازعات ژئوپلیتیک دست بر نداشته است. دولت آمریکا همچنان یک عنصر اساسی و مهم در ایجاد هرج و مرج در مناطق مختلف جهان و استفاده از تروریسم و گسترش آن و تلاش برای به شکست کشاندن کشورهاست و آمریکایی‌ها در مناطق متعدد این کارها را کرده‌اند و الان نیز انجام می‌دهند. این رفتارها نشانگر درستی سخنان سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، که گفت آمریکا همچنان از جبهه نصره حمایت می‌کند.
تلاش‌های غربی یک نکته آسیب بسیار مهم دارد و آن هم افکار عمومی جهان اسلام است. این روزها دیگر ایجاد محبوبیت برای حامیان آمریکا سخت شده است. مردم بسیاری از کشورهای منطقه به جریان مقاومت احترام ویژه‌ای می‌گذارند. علی منتظری، کارشناس مسائل فلسطین، برای ما توضیح بیشتری می‌دهد.
بهترین مصداق برای حزب الله لبنان جریان انتخاب رئیس جمهور لبنان که آقای میشل اون باشه میتونه به عنوان مثال ذکر بشه. به این معنا که حزب الله لبنان به عنوان یک حزب سیاسی که دارای کرسی‌های پارلمانی در پارلمان لبنان هست و دارای همپیمان‌ها در نیروهای لبنانی در بین اهل سنت و نیروهای ملی لبنان هست، نه تنها حزب الله لبنان پایگاه اجتماعی و مردمیش قوی‌تر شده، بلکه به عنوان یک از شاخص‌های بسیار مهم در تحرکات سیاسی جریان‌های سیاسی مردمی در لبنان به شمار، به دلیل اینکه میشل اون که اکنون رئیس جمهور لبنان هست در حقیقت کاندیدای حزب الله لبنان بوده و در انتخابات اخیر پارلمانی لبنان هم حزب الله تمام کرسی‌های پارلمانی مورد نظرش رو به دست آورد و همپیمان‌های خودش رو هم تونست به پارلمان لبنان راه پیدا کنه.
این تحریکات نشان می‌دهند که حامیان رژیم صهیونیستی همچنان روی تفرقه و جنگ درون جهان اسلام به عنوان ابزار اصلی ضعیف شدن جبهه مقاومت حساب باز کردند. اما کیست که نداند بعد از 7 سال جنگ سوریه و در 14 سالگرد جنگ 33 روزه قدرت حامیان مقاومت چند برابر گذشته شده است و این یعنی نزدیک شدن به آرمان نابودی اشغالگران قدس.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست. لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون.
خانوم تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفا.
حالا هدیه چی ببری؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا هدیه نبرین، جایزه ببرین. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر. با رفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 3 روز فرصت باقی است.
وقتی پای گوشی میاد وسط، تازه اونجاست که میفهمیم هر آدمی مدل مخصوص به خودشو داره. بعضیا بیشتر تماس میگیرن، بعضیا هم بیشتر از اینترنت استفاده میکنن و درگیر فیلمنو یا بیشتر موسیقی گوش میدن. منم سبک و سیاق خاص خودمو دارم، عاشق اینم که آنلاین بازی کنم. خوبیش اینه که کد ستاره 44 44 مربع متناسب با اون مدلی که من دوست دارم به هم پیشنهاد بسته مکالمه و اینترنت میده.
با گرفتن کد ستاره 44 44 مربع، بسته به خواسته و نیاز خودتون پیشنهادهای شگفت‌انگیز دریافت کنید. ایرانسل، بزرگترین اپراتور دیتای ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
میشه همه ی چیزایی که برای پخت یک ماکارونی لازمه رو داشت، ولی اگه ماکارونیش گندم درون نداشته باشه، طعم به یاد ماندنی رو تجربه نکرد. ماکارونی مانا با گندم درون.
مانا، طعم به یاد ماندنی.
صبح پر انرژی، جوین گردی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
سلام استاد.
علیکم سلام.
بار اومده، دارم میرم به بندر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پس، خوبه حواستون به فیلترش هست.
فرمایش شما درسته استاد، باید برم این همه شهر و روستا، شما که حال ماشینو میخونی بگم که فیلتری یا که میدونی.
میدونم که میدونی این کارم دلت قول. چون برات سرکان میذارم، 40 سال همین پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم. با فیلتر سرکان
دلت قرص.
نشانی گامهایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
کسی که توانایی راه رفتن و حرکت نداره فلج شده، و ما هم اگه حرکت نکنیم، در جا بزنیم و سرگرم حواشی بشیم، فلج میشیم، حتی اگه در ظاهر راه بریم. نشانی ها رو باید درست و پیوسته رفت تا به مقصد رسید.
بدترین توطئه هایی که امروز علیه کشور ما به انقلاب ما داره انجام میگیره توطئه فلج کردن نسل جوانه، سرگرم کردنش به شهوات، سرگرم کردنش به کارهای بیهوده، بازی نمیدونم بازی های کامپیوتری، کارهای گوناگونی که وجود داره، مبتلا کردنش به مواد مخدر و کارهای گوناگون از این قبیل، اینا فلج کردن نسل جوانه. این کار با این شیوهی که من عرض کردم این توطئه ها خونسا میشه، توطئه نومید کردن نسل جوان. همین حرکت ها نشاط آفرین و امید آفرینه، توطئه نومید کردن نسل جوان از بین میره.